9 شهروند ایرانی در ازای 270 میلیون تومان اجیر می شوند و یک کارگاه مخفی اتمی در شادآباد استان تهران را آتش می زنند. ماجرایی که بعد از 3 سال افشا می شود و جمهوری اسلامی و آژانس بین المللی انرژی اتمی را مقابل پرسش های اساسی قرار می دهد. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاسخ به ایران اینترنشنال از وجود چنین کارگاهی در ایران اظهار بی اطلاعی کرده و در مقابل جیسون براتسکی، مدیر سیاستگذاری سازمانی موسوم به اتحاد علیه ایران هسته‌ای، به رسانه اسرائیلی I-24 گفته اطلاع رسانی درباره وجود این مکان پرسش‌های پادمانی جدی برای آژانس بین المللی و جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد. در دیدگاه برای بررسی جزئیات واکنش‌ها به گزارش خرابکاری در شادآباد تهران با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی از فرانسه همراه می‌شویم. آقای توفیقی، گفتگو رو از مرور واکنش‌های شروع کنیم که به افشای عملیات خرابکاری در شادآباد نشون داده شده. طبعاً نوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران موضوع اصلی و کلی این واکنش‌هاست. فارغ از این موضوع کلی، در جزئیات چه مطالبی طرح شده؟
به نظر میاد که مهمترین نکته‌ای که مطرح شده پنهانکاری حکومته، که خب ما میدونیم جمهوری اسلامی در رابطه با اتفاقاتی که میفته، حملاتی که میشه یا مثلا انفجارها و یا خرابکاریایی که اتفاق میفته، به نوعی سعی میکنه که یا با انحراف افکار عمومی مثلا بگی این اتفاقات یک موضوعی غیر مرتبط بوده با مسائل هسته‌ای، و یا اینکه اصلا روی اون سرپوش بگذاره، مثل این مورد اخیر که در طول 3.5 سال گذشته اصلا هیچ بحثی در مورد اون مطرح نبوده. و حتی نکته جالب توجه اینه که متهمان این پرونده رو در جریان یک اعتراف اجباری دیگه که ظاهرا مربوط میکنه به مسئله خرابکاری‌های مرتبط با موضوع کرونا و تولید واکسن در ایران، اونها رو آورده در صحنه تلویزیون و نمایششون داده. خب این واقعا یک نکته‌ای هستش که به نظر میاد که داره اهمیت هستش که چرا این سوال رو مطرح میکنه، که چرا در واقع اونها سعی میکردن به طور مشخص این اتفاق آتش‌سوزی در این کارگاه رو پنهان بکنن، و خب شاید مرتبط بوده با نوع فعالیت‌هایی که در اونجا قرار بوده در واقع انجام بشه. و همینطور به نظر میاد که واکنش مثلا رسمی مقامات اسرائیلی، این که گفتن ما هیچ واکنشی نشون نمیدیم، خود این میتونه حائز اهمیت باشه، به خاطر اینکه میتونستن مثلا اون رو تکذیب بکنن. و خب میشه گفت که در واقع این هم به نوعی مؤید این قضیه میتونه باشه که احتمالاً اسرائیلی‌ها در این قضیه ممکنه نقش داشته باشن.
در گزارش ایران اینترنشنال گفته شده فردی به نام مسعود رحیمی و 8 نفر همراه او در ازای 2.7 میلیارد ریال، یعنی 270 میلیون تومان، کارگاه شادآباد رو آتش زدند. آقای توفیقی، این شکل از محافظت از کارگاهی که سطح فعالیتش این اندازه مهمه با هیچ معیار عقلی و عرفی جور در نمیاد، مگر اینکه ماجرای نفوذ در میون باشه. شما در این باره چی فکر میکنید؟
خیلی عجیبه واقعا، همونطور که شما در سوالتون مطرح کردید و در خود در واقع پرونده قضایی هم مشخصا اعلام میشه که در این مرکز حتی دوربین مدار بسته هنوز نصب نشده، یا مثلا یک نامه‌ای وزارت اطلاعات بعدن می‌نویسه که مثلا درب این مجموعه خراب بوده. خب و یا اینکه مثلا اساسا معاونت حفاظت هسته‌ای این وزارتخونه در جریان این فعالیت این مرکز از ابتدا قرار نگرفته بوده. خب همه اینها خیلی در واقع مبهم و رازآلوده. خب البته مسئله نفوذ هم مطرحه. به هر حال خرابکاری هایی که در ایران انجام شده، ترورهای گسترده ای که مثلا در سال 88 و 90 5 دانشمند هسته‌ای ترور شدن، یا سال 97 در طوق‌قزآباد بیش از 5 تن اسناد هسته‌ای رو از ایران خارج کردن، بعدش هم مثلا خرابکاری در نطنز یا ترور فخریزاده سال 99 و الان هم این آتش سوزی که مشخص شده سال 99 بوده، ممکنه همه اینها یک زنجیره‌ای باشن که خب طبیعتاً بدون نفوذ نمیشه اونها رو انجام داد. اما من فکر میکنم یک مسئله دیگه هم مطرحه. ببینید، علاوه بر اینکه نفوذ قطعاً وجود داشته، ناکارآمدی و نداشتن تدبیر لازم برای یک مرکز به این مهمی چیز خیلی عجیبی در جمهوری اسلامی نیست که همه رفتار، همه کردار، همه مدیریتش نوعی شلختگی، فشل بودن و در واقع غیر استاندارد بودن در همه اونها دیده میشه. و اگر نبود این غیر استاندارد بودن، اگر نبود این رفتارهای متدیک در اقتصاد، سیاست و یا در واقع مسائل اجتماعی، نباید ما با این وضعیت فلاکتبار مواجه میشدیم. رد پای همون ناکارآمدی رو هم به نظر من در این مرکز میشه دید، در ماجرای این کارگاه.
به موضوع طوغوزآباد اشاره کردید آقای توفیقی. وقتی نتانیاهو از فعالیت هسته‌ای در این محل پرده برداشت، واکنشی که مقام‌های ایران نشون دادن تمسخر بود، اما بعد مشخص شد واقعیت بوده. و شگفت‌انگیز این که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بعداً مطلع شد، درست مشابه این بار که آژانس از ماجرای شادآباد اظهار بی‌اطلاعی کرده. فکر می‌کنید آیا بعد از این ممکنه آژانس سختگیری‌های نظارتیش رو تشدید بکنه؟
قطعاً همین گونه خواهد بود. به هر حال آژانس معمولاً وقتی که گزارش‌هایی دریافت می‌کنه مبنی بر فعالیت‌های غیررسمی و مخفی، طبیعتاً تلاش خواهد کرد که موضوع رو مشخص بکنه، مکانیابی بکنه و نوع فعالیت‌های اونجا یا مثلا دستگاه‌هایی که در اونجا وجود داشته رو قطعاً بررسی می‌خواهد کرد. منتها مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی رابطه‌اش با آژانس هرگز یک رابطه در واقع نرمال بوده. الان هم یک رابطه کاملا تنش‌آمیزی بین آژانس و جمهوری اسلامی برای فعالیت‌های نظارتی آژانس وجود داره. گاهی اوقات دوربین‌ها رو مانع ایجاد می‌کنن، مانع در واقع سفر کارشناسان آژانس میشن به بهانه اینکه مثلا اونها ممکنه جاسوس باشن و میان از مراکز ما نقشه برداری می‌کنن. همه اینها محتمله و طبیعتاً من فکر می‌کنم با توجه به پنهان‌کاری و تلاشی که برای مخفی نگه داشتن شده بوده، شاید اساس این رو انکار بکنن و خود این میتونه رابطه تنش آمیز و تنش آلود آژانس رو با جمهوری اسلامی از وضعیتی که الان هست بدتر کنه.
یه نکته دیگه که جلب توجه میکنه آقای توفیقی، تبعات ناگواریه که فعالیت‌های هسته‌ای برای شهروندان عادی به دنبال داره، اما به نظر میرسه پیشبرد مقاصد سیاسی بر جان شهروندان اولویت داره. در این باره چه نکاتی دارید که به ما بگید؟
بله، متاسفانه همیشه همینطور بوده. یعنی کم ارزش‌ترین چیز برای جمهوری اسلامی با عرض تأسف جان هموطنان ما بوده. برای اثبات این ادعا هم لازم نیست ما یک تحقیق و تفحص خیلی گسترده بکنیم. از جاده هایی که خراب بودن و غیر استاندارد بودن، اون سالانه هزاران نفر از هموطنان ما رو به کام مرگ میفرسته، تا گرانی و تورم کمرشکنی که اقشار ضعیف رو واقعا تحت فشار قرار داده، گرانی درمان، مسئله واکسیناسیون کرونا، جنگ و موارد متعددی که در 45 سال جمهوری اسلامی بوده، نشون داده هیچ وقت جان ایرانیان اهمیت نداشته. الان هم متاسفانه باید گفت که باز همین نکته رو داره نشون میده. این مرکز که در شادآباد بوده، اومدن یک مرکز هسته‌ای رو بدون رعایت استانداردهای لازم در یک محل سکونی، میدونید محله شادآباد در جنوب تهران، حالا قدیم قبل از انقلاب اسم شاه‌آباد بود، بیش از 50,000 نفر جمعیت داره، از لحاظ اخلاقی هم درست نیست. اومدن یک مرکزی رو به صورت پنهانی، انگار بخوان در واقع مردم رو به نوعی مثل سنگر برای محافظت از این در واقع مراکزی که عمدتاً هم جاه طلبی های خامنه‌ای رو فقط داره ارضا میکنه، در واقع میان این رو اینجا ایجاد میکنن. حتی اگر فرض رو بر این بگیریم که از لحاظ مثلا تشعشعات رادیواکتیو یا غنی‌سازی و موارد اینچنینی خطری رو متوجه شهروندان نمیکرده، اما باز هم این سطح از در واقع عدم توجه به مسائل حفاظتی برای حفاظت فیزیکی برای این مرکز، میتونست جان در واقع ساکنان اون محله رو با خطرات جدی مواجه بکنه. تصور بکنیم که این آتش سوزی میتونست در واقع گسترش پیدا بکنه و مثلا به خانه ها و یا در واقع مراکز اقتصادی و خسارات های جانی بسیار زیادی رو برای در واقع هموطنان ما میتونست به وجود بیاره.
در آخر آقای توفیقی به ما بفرمایید از نظر شما این تحولات چه اندازه ممکنه باب مذاکره بر سر فعالیت های هسته‌ای رو به طور کامل ببنده و شدت تخاصم غرب علیه ایران رو تشدید کنه؟
ببینید، واقعیت ماجرا اینه که الان دیگه مذاکره‌ای بر سر مسائل هسته‌ای ایران انجام نمیشه و عملا میشه گفت که در واقع اون مذاکرات متوقف شده و خب تحریم‌هایی هم که بر ایران در واقع میشه گفت متاسفانه بر مردم ایران، چون جمهوری اسلامی خیلی از این ماجرا ضرری نمی‌کنه، مسئولین جمهوری اسلامی سر جاش هستش و خب طبیعتا این میتونه تشدید بشه اگر واقعا نوع فعالیت‌ها در اونجا مشخص بشه. چون ببینید الان ما 3.5 سال از این ماجرا بیش از 3 سال گذشته و خب طبیعتا نوع فعالیت‌هاش هم هنوز مشخص نیست که چه اتفاقی اونجا قرار بوده بیفته یا افتاده. اما واقعیتش رو بخواید، رابطه تخاصم‌آمیز غرب و جمهوری اسلامی فقط محدود به مسئله هسته‌ای نیست. فعالیت‌های مخرب منطقه ایران که نیروهای نیابتیش از لبنان تا یمن در حال انجام اون هستند، یا حمایت از تروریسم بین‌المللی و همینطور وضعیت فاجعه بار حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی در داخل ایران، همه اینها موضوعاتی هستش که رابطه ایران و غرب رو یک رابطه در واقع تخاصم‌آمیز کرده. به نظر نمیاد که هیچ اتفاق جدیدی افتاده باشه که قرار باشه این وضعیت بهبودی درش حاصل بشه. هم جمهوری اسلامی بر سر مواضع قبلی خودش هستش و هم غرب داره بر همون نگاه قبلی خودش که نگاه بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی هستش پافشاری میکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی از پاریس، فرانسه. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.